الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بعد از این که ما بحث اجمال مخصص مفهومی رو مطرح کردیم و صورش رو مطرح کردیم، عرض کردیم که تنبیهاتی وجود داره. مرحوم صدر تنبیهاتی رو مطرح کردن. عرض کردیم علاوه بر تنبیهات ایشون ما باید ببینیم که مقتضای اصل عملی هم چیه. من یک تنبیه از تنبیهات مرحوم صدر رو مطرح کردم، ولی الان میخوام مقتضای اصل عملی رو بگم که به تقسیم و ترتیب ما میشه تنبیه دوم، بعد تنبیه بعدی آیه صدر هم مطرح میکنم. یادم نیست چی بود.
اینکه فقیه باید نظر بکنه در این مرتکزات ذهنی و تاریخ حدیث و اینا، که خب فقیه، ولی اگه گفتیم خودش لازمه و بعد به این نتیجه همه اینا رو نتونست دست بیاره، لا محاله روایت میشه مجمل دیگه. شما چون فرمودیم از باب حجت مثلا این چیز دیگه میشه دیگه، باید باید اصول عملیه، ولی نصوص ما میشه این همه مدعایی که باز در زیر روشن فکر دارم این تایید شد دیگه.
بله،
اصل این که بخواهیم فقیه بخواهد این تاریخ حدیث رو بررسی کنم و متعکزات ذهنی و روزگار و اجتماع اونها، خب آیا میتونه
بگی
که من رسیدم همه اینها؟
نه
نمیتونه بگی
این اگه باشه که ما هر تو قرینه میخوام تصف بکنیم آخر سر ممکنیم بیریم سری روایاتی بوده به ما نرسیم.
من میرون میگم میرم و حالا از این هم نتیجه شمونه دیگه که بعضی هم میگم با چی میخواهد این نتیجه
ما عرض کردیم که اونی که برای ما در نهایت درست میشه اینه که همین چیزی که ما میفهمیم حجته، ولی خب واقعه نه. به لحاظ واقع ممکنه یه قرائنی بوده که مقصود امام یه چیز دیگه بوده.
حجیتش
از باب اینه که حجیتش از این بابه که یا ما اصل عدم قرینه رو میگیم عقلا در مثل این قرائن هم جاری میدونن، چون این قرینه اگه باشه قرینه متصله. عقلا در این که واقعا یک شرایط و قرائنی از ظروف و ارتکازات وجود داشته که به ما نرسیده، اینم میگن یک قرینه متصله که اصل عدم وجود قرینه است، یا اصاله عدم قرینه رو در مثل این موارد جاری میدونن که به اصاله عدم قرینه عقلایی میگیم برای ما حجت، یا به این طریقه. یعنی آی صد خرابش کرد که گفت منفصل. حالا مشهور که میگن اصل عدم قرینه است.
حتی مشهور هم گفتیم که ناظر به این جور قرائن که نیستن.
بله. نه نه، اونی که آیه صدر گفت، چون آیه صدر اصل عدم قرینه رو نپذیرفت، مشهور از این بحث نکردن که به هر حال عقلائیان میگن اصل عدم قرینه یا نه. من حالا از باب این که تایید این که ممکنه مشهور بگن، شما یه وقفنامه رو پیدا میکنید مال 800 سال قبل، احتمال میدید که یه قرائنی است که معنای این وقفنامه رو عوض میکنه. خب عقلا در اینجا چی میگن؟ میگن که به این وقفنامه نمیشه عمل کرد، یا میگن اصل عدم قرینه است دیگه. یعنی ممکنه کسی بگه اصل عدم قرینه. آیه صد چون گفتن که اماره است، اون ظهور سکوتی راوی چون اماره است، اون اماره فقط نسبت به اون چیزیست که در مجلس تخاطب ایجاد میشه، و الا نسبت به اون نظر مشهور نگفتن. یه نکته پس، یا از راه اصاله عدم قرینه میریم، یا از این راه که به هر حال اگر به هر حال ظروف و شرایط یک قرائن مغیری در معنا داشته که ممکن بوده حتی روات هم متوجه اون نباشن، بر امام بوده بیان اون قرائن.
هر دو طرف به خاطر وضوحش دیگه،
آره درست، به خاطر وضوحش، یعنی اون متوجه تفسیری نبوده که این قرائن رو برای ما ذکر کنه. راوی رو عرض میکنم، راوی متوجه نبوده که من الان به چه قرینه ای دارم این کلام امام رو میفهمم، با چه مستندی میفهمم. به هر حال این اتفاق کلمات امام رو غیر قابل استناد میکنه و امام که متوجه این جهات هست، پس باید اینو به ما تذکر بده یا به راوی تذکر بده.
امام برای همون آقا گفته، برای ما که بقید باشد بردیم که نفهمده.
در روایات استفتایی ممکنه، روایات استفتایی با روایات تعلیمی تفاوتش اینه که مثلا ضروری که میاد از امام سوال میکنه، ضرورتاً از مسئله شخصی خودش سوال نمیکنه، اون سوال سوال تعلیمیه. مثل شما بزرگواران، مثلا ما بحث زمان یا حج رو که داریم مطرح میکنیم، سوالات شما سوال از یک مورد ابتلاء شخصی نیست، اینا سوالای تعلیمیه. بین سوال تعلیمی، چون راویان هم دو گونه اندیه، بعضیا سوالاتشون تعلیمی از امام، یعنی فقط میخوان یاد بگیرن حکم مسئله رو، بعضیا نه، مردم عوامی که میان سوال میکنن، مسئله از شما پرسن، این مسئله پرسیدن، نماز میخونده شک کرده اومده از شکیاتش میپرسه. خب امام هم در روایات استفتایی، حالا اینو تو تعادل ترجیح مطرح میکنیم، تو روایات استفتایی ممکن اونجا بگیم لعل قرائنی بوده. مثلا ما خودمون، خود من شخصا اطلاق روایات استفتایی رو قبول نداریم، حضرت آیت الله سیستانی هم اطلاق روایات استفتایی رو قبول ندارن. روایاتی که سوال کننده از وظیفه شخصیش میپرسه، امام هم وظیفه شخصی رو بیان میکنن. اینجا ممکنه که یک قرائنی بین گوینده و شنونده وجود داشته باشه و چون در مقام تعلیم نیستن، در مقام بیان وظیفه شخصی هستن، عمومیت نداره. مثل پزشکی که برای این مریض داره نسخه می نویسه، این نسخه غیر قابل استناده برای غیر این مریض، چون او به یک قرائن شخصی احساس کرد که این بیماری اینه، درمانش اینطوریه. اون قرائن دیگه ممکنه برای نفر دوم وجود نداشته باشه، روایت استفتایی اینطوریه و ما به اطلاقش تمسک نمی کنیم. ولی در غیر روایت استفتایی که بحث تعلیمی است و امامی که توجه دارند به اینکه یک قرائن نیست، که این قرائن و راوی هم بهش ملتفت نیست، و از اون طرف هم قراره که این احادیث منبع عمل باشه، مأخذ انسان‌ها باشه، خودشون میگن روایات ما رو نقل کنید، بهش عمل کنید، به ما تمسک کنید، پشت سر ما را بیاید، اقتداء به ما بکنید، اتباع از ما داشته باشید، اطاعت از ما داشته باشید. خب ما چجوری اتباع از امام کنیم، چجوری اقتداء به امام کنیم، چجوری عمل به گفتار اونا بکنیم، چجوری مخالفت با امر اونها نکنیم، چگونه مخالفت با نهی اونها نکنیم؟ بر اساس همین احادیثی که امام گفتن و میدونن تا زمان حضرت صاحب الامر هم یه احادیث قرار منبع عمل باشه، مبنای عمل باشه. خب بعیده که یک ظروفی، یک قرائنی مغیر معنا باشه و امام هیچ تذکر ندن که همچی قرینه‌ای هم وجود داره. عرض کردم یا به اصل عقلایی یا به یک مسئله کلامی، به هر حال اینها رو برای خودمون حجت میکنیم. ولی لولا این نگاهی که امام مثلا امام است و اینو رو توجه داره، ممکنه که خب بگیم فل واقع معنای این روایت چیه، چه میدونیم چیه، ولی حجت اینه. یعنی اونی که مبنای عمله، یعنی اگر امروز از من بپرسن شما اتباع از امام معصوم میکنید یا نمیکنید، مبنای عمل من همونیست که از این روایت قابل فهمه. حالا این بر اساس چی بوده اونو من نمیدونم. مثلا حالا همین روایتی که حضرت بحث چیز رو مطرح کردن، پرسید از این که پیغمبر گفتن غیر و شب ولا تشبهو بالیهود، پیری رو تغییر بدید و به یهودی ها شبیه نشید. حضرت فرمودن که این گفته پیغمبر مال اون زمانی بود که مسلمان ها کم بودن، عددشون کم بود، ولی الان قد نتقب قد وسع نطاقه، این بعد حضرت فرمودن و مرا اون و مختار. خب این که این گفته پیغمبر مال اون زمان بود نه مال این زمان، اینو که نفهمیدن اصحاب. پیغمبر گفتن غیر و شب ولو تشبهو بالیهود، اما امام میفهمن این مال اون زمانی بود که جمعیت مسلمان ها محدود بود، ولی الان دیگه مسلمان ها همه جا منتشرند و مشکل نداره. حالا ومر اون و مختار، حالا خواستی تغییر بده نخواستی تغییر نده. خب این یک قرینه ای بوده، این قرینه ای بوده که مردم نفهمیدن این قرینه رو، امام دارن این قرینه رو میگن. ولی خب اگه یه همچی قرینه ای باشه امام باید بگن که بله اون روایت همچی قرینه ای داشته، مال این زمان بوده، مال این شرایط بوده، حالا دیگه اصلا شرایط اون نیست. کما اینکه در بعضی از موارد دیگه ائمه به قرائن این قصه اشاره میکنن. مثلا فرض میکنیم حضرت امیر علیه السلام میفهمن والله لقد رقعت مدرعتی هازه حتی استحییت من راقعها، اینقدر وصله زدم که از وصله زننده خجالت میکشم. اما مثلا امام صادق در احسن لباس و زی و در بهترین این جریانو میگه از امام باقر نمیدونم، از امام صادقی که حضرت دعوتم کردن رفتم چه غذای خوشمزه ای، ما تعجب کردیم خونه امام یا همچه غذای خوشمزه ای. بعد مثلا حضرت امیر میفرمان که من والله لعروزن نفسی ریاضتن، به خدا قسم یه جوری زندگی میکنم که و تقنع بالملح معدومن، من خورشتم فقط نمک باشه طوری زندگی میکنم. بعد میگه ما خونه حضرت رفتیم، از قبل یادم میاد میگفت که این از بهترین غذاهایی که من خوردم همون خون غذایی بود که خونه امام صادق خوردم مثلا. بعد اونجا حضرت فرمودن مثلا حضرت امیر مگه نمیفهم ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم ضعفت الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، خدا فرض کرده واجب کرده بر امام عدل که زندگیش رو بر ضعف مردم ترتیب بده و تنظیم کنه تا فقیر خلاصه به فقر خودش. این رو از تأمین میفهمن، ولی امام صادق اونطوری زندگی میکنن. بعد حضرت شاید زیل همون روایت گفتن خب ما که الان حکومت دستمون نیست، فرض علی ائمه العدل، نه اینکه من که امامم، یعنی وقتی این حکومت ظاهری هم دست من بود خب بله بعد باید ان یقدر انفسهم به ضعفت الناس. حالا خیلی جالبه دیگه، اینا از ما گرفتن و ما زندگی شخصیمون رو راحت داریم انجام میدیم، دیگه لازم نیست که اونقدر خودمون رو در سختی قرار. البته حالا شرایط حضرت امیر سخت‌تر بوده، مردم وضعیت معیشتشون بدتر بوده. یعنی میخوام بگم یه قرائن نگاه وقتا خود ائمه در روایات میگن که این قرائن معین اینه که به هر حال این شرایط متفاوته. من میخوام بگم اینطوری نیست که ما بگیم همه دین مجمل میشه، اما این ادعا رو کلن فقها اصولین این ادعا رو دارن. ادعا اینه که ما اینا که میفهمیم اینا حجت بر ماست، ما نمیگیم اینا واقع دینه. مثلا ما میگیم اینطوری نماز میخونیم، اینطوری وضو میگیریم، اینطوری روزه انجام میدیم، اینطوری حج میریم، اینا بر ما حجته. یعنی روز قیامت اگه خدا بپرسه تو چرا این کاری کردی، من جوابی دارم که به حکم عقل قانع کننده است. خدای ما بیش از این نمیتونستیم بفهمیم. اما حالا این اون چیزیست که ما انزل الله و خدا میخواد، ما هیچ وقت همچی ادعایی نداریم. ما هیچ وقت ادعا نداریم که این رساله عملی ما این اون چیزیست که خدا نازل کرده و خدا خواسته و این این همون دینیست که بربه. ما همچی ادعایی نداریم، ما میگیم مجزیه. نکنید همه فقها هم در رساله هاشون میگن اونی که ما به شما میگیم مجزیست، نه این دینه، نه ما همچیزی نمیگیم. ممکنه که بعد بعضی هم میگن همین که امام زمان میاد یعتی به دین جدید، چون هرچی ما فهمیدیم با اطلاق بود، عموم بود، ظهور بود، اجمال بود، اینا رو فهمیدیم، پیغمبر امام زمان میاد واقع دین رو میگه، ولی ما هیچ ضرری کردیم تو این قضیه؟ نه ضرر نکردیم، حجت ما همین بود. یعنی به غیر این خداوند متعال روز قیامت نمیتونه ما رو عذاب کنه، یعنی خلاف عدل دیگه. خب ما بیش از این نمیتونستیم بفهمیم، بهتر از این نمیتونستیم بفهمیم. تمام تلاش خودمونو کردیم با تمام دقت که از این دین درست بفهمیم. ما به دنبال کشف واقعیم، نکنید ما دنبال کشف واقعیم، اما کشف واقع بر اساس ضابطه ایست دیگه. ما علم غیب که نداریم، ما انسانیم، بر اساس امارات و قرائن میخوام به یه چیزی برسیم. ادعایی هم نداریم که اینایی که ما میگیم واقع است، ما میگیم اینا حجت است. البته این یک اثر خطرناک داره، ولی اگه توجه کنیم اثر خطرناکش اینه که خب حالا کسی خلاف این چیزی که ما میگیم عمل کرد، شما میتونی بگی که تو دقیقا در جهنمی، مثلا نماز اینطوری نخون، وضو رو اینطوری نگرف. حالا اونایش که یقینیات اونا که بحثی نیست، اونایش که خود شما محل خلافید، یعنی مثلا ما از نگاه بیرونی وقتی نگاه میکنیم این درصد اختلاف فقها، حالا این کسی بدون تقلید بدون حجت اینو خیلی رعایت نکرد. ما حرفمون اینه که اگر این واقع باشه خدا بر عذاب کردن تو حجت داره. به این دقت میکنید؟ اگه اینی که مرجع تقلید گفته این عین واقع باشه و تو ترک کنی خدا بر عذاب کردن تو حجت داره. ولی اگه اینی که مرجع تقلید گفته این اشتباه باشه، یعنی همونی که تو انجام دادی فلواقع باشه، خب بازم تو رو عذاب میکنه؟ نه، الا بحث تجری، حالا مثلا اگر از بی مبالاتی تو بوده اون یه بحث دیگه است. ولی حرف ما اینه که اگر اینایی که ما بهش رسیدیم این واقع باشه و شما ها ترک کنید، بعد خدا میتونه شما رو عذاب کنه، این میشه دفع ضرر محتمل، یعنی این احتمال وجود داره. میخوام بگم که اینطوری نیست که حالا ما میگیم اینا معجزه دیگه، حد اکثر کار ما همین اجزا.
از
چی عمل کنه؟ اجتهاد و تقلید. تاریک طریق اجتهاد و تقلید عملش باطل.
خب این نسبت تقلید بفرمایید، یعنی نمی‌تونیم بگیم تمام
در عبادات دیگه، چون متمشی نمیشه قصه رو بعد.
چطور
کنید اونی که میگن تاریک طریق اجتهاد و تقلید عملش باطله، یعنی در عبادت باطله، چون شما متمشی قصد قربت باید مستند به یه چیزی باشه. یادتون یه بحثی تو کفایه هم داره، اصلا احتیاط در عبادات ممکنه یا ممکن نیست؟ بعضی من میگن در عبادت احتیاط ممکن نیست، به خاطر این یا شما باید مقلد بشید یا مجتهد که بتونید تعیناً قصد کنید. اون مبتنیه بر همون بحث احتیاط در عبادت. بسیار خوب، عرض کردیم که مرحوم آقای خویی بعد از این که بحث اجمال رو مطرح میکنن، بعد میگن خب حالا اگه مجمل شد حکم مسئله چیه؟ ما وقتی گفتیم مجمله، ایشون در ارتباط با حکم مسئله مطرح میکنن. خب یادتونه که اجمال مفهومی مخصص متصل داشتیم و منفصل داشتیم و امرش دائره بین اقل و اکثر بود و متباینه. صورت اول این بود که مخصص ما مجمل باشه، متصل باشه و عمدش هم دائره بین چی باشه؟ بین اقل و اکثر باشه. این صورت اولی بود که مطرح کردیم. عرض کردیم اگر مخصص مجمل ما متصل باشه، امرم دائره بین اقل و اکثر باشه، اجمال از خاص به عام سرایت میکنه. اجمال از خاص به عام سرایت کرد، ما نسبت به فرد مشکوک نمیتونیم به دلیل خاص تمسک کنیم، نمیتونیم به دلیل عام تمسک کنیم. خب حالا که نه به دلیل خاص تمسک میشه کرد، نه به دلیل عام میشه تمسک کرد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما دلیل لفظی نداریم، نه خاص شاملش میشه نه عام. مورد مثال ما بحث مرتکب صغیره بود، اکرم العلماء الا الفساق منهم، نمیتونیم بگیم این فاسق است چون مرتکب صغیره است، چون اجمال مفهومی داره. نمیتونیم بگیم اکرم العلماء شاملش میشه چون الا الفساق ظهور علما رو در غیر فاسق از بین برد. نسبت به این فرد باید چه کار کنیم؟ آقای خویی به لحاظ اصل عملی میفهمن که یا یکی از دلیل عام و خاص ما حکم الزامی رو میگه و دیگری ترخیصی رو میگه. مثلا اکرم العلماء الا الفساق منهم اکرم العلماء یعنی واجب است اکرام عالم، الا الفساق منهم یعنی اکرام فساق علما واجب نیست. یه وقت اینه مثلا عام حکم الزامی میگه، خاص حکم ترخیصی میگه. خب اینجا ما موندیم که نسبت به فاعل صغیره وجوب اکرام داریم یا وجوب اکرام نداریم. اینجا معلومه که مرجع اصالت البراءه است. شما نسبت به مرتکب صغیره نمیدونید واجب است یا واجب نیست، خب اصل براءت دیگه، براءت جاری میکنه. پس اگر یکی از این دو دلیل عام و خاص حکم الزامی گفت و دیگری ترخیصی گفت، در مورد مشکوک چون دلیل لفظی ندارید به چه اصلی باید مراجعه کنید؟ به اصل براءت. اما اگر اکرم العلماء میگه اکرام علما واجب است، لا تکرم الفساق من العلماء، دلالت میکنه که اکرام علما عالم فاسق حرام است. و من موندم مرتکب صغیره اکرامش واجبه یا حرامه؟ آقای خویی میفهمن اینجا میشه چی؟ میشه دوران بین محظوره. پس مرتکب صغیره شما نمیدونید واجبه اکرامش یا حرامه اکرامش. اینجا دیگه بحث دوران امر بین محظورین. دوران امر بین محظورین دو تا نظر کلی وجود داشت. عده‌ای گفتن که تخییر عقلی است، عده‌ای هم گفتن که اصل براءت جاری میشه. یادتونه در کفایه‌ام بود. آقای خویی میفرمان که به نظر ما براءت جاری میشه در اونجایی که واقعه واحد باشه. در هر واقعی براءت جاری میشه، در واقعه واحد نه مطلقا. خب پس به هر حال این میشه صغرای دوران ام بین محظورین. شما در دوران ام بین محظورین هرچی که انتخاب کردید اینجا هم همونو باید بگید. بسیار خوب. خب در ارتباط با مخصص مجمل منفصل، یادتونه که امرش هم دائره بین اقل و اکثر باشه، آن فرمودن که نه، ما به عام تمسک میکنیم و اجمال سرایت نمیکنه. اونجا دلیل لفظی داریم دیگه، کاری به اصل عملی نداریم. اصلا اصل عملی که ما داریم بحث میکنیم مال کجاست؟ مال اونجاییست که دلیل ما مجمل بشه، درسته؟ در مخصص مجمل مفهومی منفصل که آقایون گفتن ما به عام تمسک میکنیم و اجمال خاص به عام سرایت نمیکنه. وقتی به عام شما تمسک میکنید، نتیجه این میشه که دلیل لفظی دارید. حالا که دلیل لفظی دارید که کاری به اصل عملی نداریم. خب این در ارتباط با مخصص مجمل مفهومی که امر دائره بین اقل و اکثر باشه. متصلش رو عرض کردیم که باز خودش دو صورت داشت. منفصلش هم که گفتیم چون دلیل لفظی هست و اجمال سرایت نمی کنه به دلیل لفظی تاسه. خب فرد مجمل
از این مخصص منفصل که
نه، عهده ما در متباینین بود که نه، عهده ما متباینین بود. حالا به متباینین میرسیم. در اقل و اکثر چرا؟ اکرم العلماء منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلماء. ما مرتکب صغیره رو نمیدونیم چیه، میگن مرتکب صغیره رو که نمیدونید اکرم العلماء. آقا میبخشید این چیز شد، شارژش تموم شد، اگه زحمت نیست. ما در ارتباط با متباینین ضبطم که میکنه اینا رو تخییر و براءت نه، یه تفاوتی داره با هم. ثمره علمی داره البته در بعضی از جاها هم هست، یعنی به حسب ظاهر تخییر و براءت یکی میشه. این براءت، براءت شرعی غیر از تخییر، قابل استناده. حالا تو بحث چیز مطرح میکنم. اما در ارتباط با اون جایی که مخصص ما مجمله و مردد بین متباینینه، اینجا یا متصل یا منفصل. اما در فرضی که متصل باشه، اینا کنید اگه یادتون باشه ما در امر دائره بین متباینین متصل و منفصل یکی بود به لحاظ حکم. اما در فرض اتصالش در اینجا موجب اجمال عام میشه، چون موجب اجمال عام میشه دلیل لفظی نداریم، چون دلیل لفظی نداریم نوبت به اصل عملی میرسه. خب اینجا برخلاف اقل و اکثر، اگر یکی حکم الزامی گفت و دیگری حکم ترخیصی گفت، اینجا اون فهمن ما به اصالت البراءه مراجعه نمی کنیم، بلکه به اصالت الاحتیاط مراجعه می کنیم. اکرم العلماء الا زیدن، نمی دونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکره، الا زیدن یعنی زید وجوب اکرام نداره. ما نسبت به زید ابن بک و زید ابن عمرو شک داریم، یکی از اینها وجوب اکرام نداره، ولی چون به مقتضای اکرم العلماء یکی از اینا وجوب اکرام دارند، نتیجه این میشه که علم اجمالی داریم یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر وجوب اکرام داره، به مقتضای علم اجمالی باید احتیاط کنیم در اطراف محصوره. پس اینجا برخلاف اقل و اکثر احتیاط باید کرد به خاطر علم اجمالی. اما اگر هر دو متکفل حکم الزامی بودن، اکرم العلماء الا زیدن یعنی اکرام علماء واجب است و اکرام زید حرام است، که در اینجا ما چون دوران ام بین محذورینه نمیتونیم احتیاط کنیم و نمیتونیم اصالت البراءه رو جاری کنیم. خب اینجا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آقای خویی میفهمن ما اینجا قائل به اصالت و تخییریم، یعنی شما مخیرید زید رو اکرام کنید و مخیرید که اکرام نکنید. پس گفتن اکرم العلماء، بعد گفتن لا تکرم زیدن. اکرم العلماء میگه اکرام علماء واجبه، لا تکرم زیدن میگه که اکرام زید حرام است. من زید ابن عمرو رو نمیدونم اکرامش واجبه چون اکرم العلماست یا حرام است که لا تکرم زیدنه. خب در اینجا آقای خویی میفهمن که اصالت و تخییره. اینجا رو چرا نمیگیم اصالت و البراء است؟ چی میفهمن؟ باید
بشم آقای خویی باید اصالت و تخییر بود آقای
اصلا؟ نه دیگه، گفتن براءت دیگه. آقای خوی اونجا گفتن براءت ولی اینجا میگن تخییر. چرا اینجا براءت رو نمیگن؟ چون اطراف علم اجمالی، چون اطراف علم اجمالی آقای خوی اینجا میگن من اصالت البراء رو نمیگم، اینجا میگم اصالت التخییر، چون اصالت البراء در زید ابن عم با اصالت البراء در زید ابن بکر تعارض میکنه، تساقط میکنه، اینجا نوبت به تخییر عقلی میرسه. پس تفاوت اینجا و اونجا در دوران ام بین محذورین این بود که اونجا اصالت البراء محذور نداشت ولی اینجا اصالت البراء محذور داره.
در هر فرد مشکول.
آی خویی نسبت به اون فرد واقعی، آی خویی نسبت به او اشکال داره. نکنید اون فرد واقعی که آقای صدر گفت، آقای خویی معتقدن که ما فرد سومی نداریم که فرد مردد باشه. تقریبا اون فرد واقعی آقای صدر رو آقای خویی فرد مردد، ایشون میگن یا در هر دو، یا در احدهما به عینه یا در فرد مردد. ایشون میفهمن فرد مردد فرد ثالثی نیست که ما بهش تمسک کنیم، به خاطر این آقای خویی در اون فرد واقعی اشکال داره. تعبیر آقای خویی از فرد واقعی که آقای صد مطرح کرد فرد مردده. آقای خویی اینطوری تقسیم میکنه که در متباینین اما میخوام برای دو فرد تمسک بکنیم که نمیشه، اما میخوام برای عهد حمای بینه تمسک بکنیم که آقای خویی میفهمن عهد حمای بینه ترجیح بلا مرجعه، اما میخوام به عهد حمای لا به عینه یعنی فرد مردد تمسک بکنیم. ایشون میگن فرد مردد که فرد سومی نیست و موضوع قرار نمیگیره، از این جهت ایشون میفرمان که قابل تمسک نیست. آقای خویی که اینو میگن اینجا میفرمان که خب ما اصالت البراء رو در هر کدوم که جاری بکنیم معارض با اصالت البراء در طرف دیگره، پس براءت به خاطر تعارض تساقط میکنه، اما اصالت التخییر سر جای خودش باقی میمونه. تفاوت متباینین با اقل و اکثر همینه که اینجا تعارض براءت داریم، دیگه ما براءت نمیگیم، ولی در اقل و اکثر بحث تعارض براءت نداشتیم، اونجا قائل به اسندت البراءه. چرا
مخالفه نمیشه؟
چی تأخیر؟ در بحث تأخیر همین واقع واحده و متعدد مطرح دیگه، این همون سوال دوران هم بین محظوره اینه دیگه، اگر در واقعه واحده باشه یا اگر در وقایع متعدده باشه. بعضی هم میگفتن تأخیر در دوران هم بین محظوره این تأخیر ابتداییه دیگه، تأخیر استمراری نیست. اگر شما یکی رو پذیرفتید وجوب اکرام و یکی رو پذیرفتید حرمت اکرام، تا آخر باید بر اساس اون عمل کنید که منجر به مخالفت قطعیه نشه. عده هم اگه یادتون باشه اونجا گفتن مخالفت قطعیه در وقایع متعدده محصولی نداره، مخالفت قطعیه در واقعه واحده محصول. این که شما یقین دارید که در یکی از این وقایع دستور مولا رو مخالفت کردید، این ضرری نمیرسه. اینی که شما در همین واقع مخالفت قطعیه بکنید. به هر حال این فرمایش آقای خویی است در اینجا که ایشون میفهمن ما در اینجا خلاصه اصالت و تأخیر رو جاری میکنیم و اصالت و براءه رو جاری نمیکنیم. خب حالا اگر همین متباینین بود و منفصل بود، اینجا چه باید کرد؟ اینجا هم مثل بحث متصله دیگه، اگر متباین این بود اکرم العلماء گفت، بعد در دلیل منفصل گفت لا تکرم زیدن، زید رو اکرام نکن. خب ما نمیدونیم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. خب یه وقت لا تکرم زیدن یک حکم ترخیصی است، ایشون میفهمن که خب بازم علم اجمالی داریم، یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر وجوب اکرام دارن و به اقتضای علم اجمالی باید احتیاط کن. دوران هم بین شبه محصوره دیگه علم اجمال. اگر یکی میگه وجوب یکی میگه حرمت، خب باز همون حرفی که اونجا زدیم، اینجا اصالت و تأخیر و براءت هم اینجا جاری نمیشه، چون جاری نمیشه. این فرمایشیست که آقای خویی میفهمن. ولی نکنید در بطن حرف آقای خویی اون حرف آقای صدر تقریبا پذیرفته شده است. این که آقای خویی میفهمن علم اجمالی داریم و در موارد علم اجمالی باید احتیاط بکنیم، آقای صدر گفت همین علم اجمالی ما به خاطر تمسک به عموم عامه. آقای صدر گفت اگر ما نتونیم برای اون فرد واقعی به عام تمسک بکنیم که علم اجمالی نداریم. که شما میگید علم اجمالی داریم یعنی یقین داریم که از این زید کماکان وجوب اکرام داره، پس معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما به آن میتونیم برای اون فرد واقعی تمسک بکنیم. من اینجا خواستم کمک کرده باشم آقای صدر. این علم اجمالی که آقای خویی پذیرفتن و به مقتضای او احتیاط کردن، از آقای خویی میپرسیم شما از کجا علم دارید؟ از کجا علم دارید یکی از زید ابن عمرو و زید ابن بکر وجوب اکرام داره؟ پس معنیش اینه که شما عام رو کماکان شامل میدونید برای فرد واقعی که میگید عهد حمای لا به این وجوب اکرام داره، لولا اون قضیه که اصلا علم ندارید به وجوب اکرام. حرف آقای صدر هم همین بود. این که ایشون رو فرد
از این طرف باید بودید، یه نفر خارج شده.
خب یه نفر یه نفر خارج شده، یعنی یه نفر دیگه کماکان باقی است، یا نمیدونیم باقی است یا باقی نیست. آه همین احسن، این همون میشه تمسک عام برای فرد واقعی. یعنی اگر شما بگید از کجا میگید یه نفر هست، میگید خب اکرم العلماء یکی از دو زید رو که میگیره، یکی از دو زید واقعی رو که میگیره، پس چون میگیره پس من یقین دارم یکی از دو زید واقعی. ایشون میگه خود همین تمسک به عام نسبت به فرد واقعی. آقای صدر میخواد بگه همین علم اجمالی که شما میگید مبنای احتیاطی، این زائده تمسک به عامه.
موضوعش هم اینجا بود که یکی الزامی باشه،
آره یکی الزامی.
خب صدر اون فرد واقعی اصلا
تعلق یه حکم ظاهری ما با عالم واقع کار نداشتیم، ما هم خواستیم بیرون فرسته که
نه کنید. آیه صدر میگه که تمسک به عام برای فرد واقعی اثرش تحقق علم اجمالیه. میگم چه فایده داره او فرد واقعی، حالا واجب ما که نمیدونیم کیه، چه اثری داره؟ میگه اثرش همینه که شما علم اجمالی دارید، یکی از زید بن عم یا زید بن بکر وجوب اکرام داره. نه من میخوام بگم اتوان آیه همین که جای احتیاطه دیگه، نتیجه داره. همین که آیه خویی چون گفتن فرد مردد که ما نداریم که تمسک به اون بکنیم،
خواستن اثر عملی یعنی به یک نفر اکرام بکنیم، وضع نمیشه. ولی اثری داره و اثر علمیه، اثر عملی نداره.
نه اونم اثر عملی داره، یعنی وقتی شما فهمیدید که علم اجمالی دارید بعد احتیاط باید بکنید.
علم اجمالیه دیگه،
که علم اجمالی هم متولده، علم اجمالی هم متولده از شمول و تمسک به آن.
اون اثر علمیه، اون اثر عملی.
آره، یعنی اون فرد مردد را آی خویی نفی کردن ولی اینجا علم اجمالی رو پذیرفتن. این دوتا خیلی با هم نمی‌سازه.
آی خویی فرد مردد رو تمسک به اثر عملی نکرده. ما فرد
مردد دشمن
بشه بعد یک فرد
بخوام اکرام کنم. خب ما که یک فرد که میشه معین، یک فرد که میشه معین.
نه میخواستم بگم فرد مردد بگیره که بعد یه اثر عملی بذاره.
اثر عملی شیره که شما فرد مردد رو حتما باید اکرام کنید. خب من فرد مردد رو چجوری میتونم اکرام کنم؟ به احتیاط، به احتیاط. این که من بگم بله فرد مردد رو حتما باید اکرام کنیم،
موضوع حکم
قرار نمیگیره فرد مردد، پس چجوری میگید واجبه کم کنه؟
موضوع
حکم عملی قرار نمیگیره، چجوری موضوع حکم شرعی قرار میگیره؟ موضوع حکم عملی قرار نمیگیره؟ نه علم نه علم اجمالی شما میگید من یقین دارم وجوب اکرام داره، شما میگید من یقین دارم فرد مردد وجوب داره. پس فرد مردد وجوب داره که شما یقینه بهش دارید. نه علم اجمالی به چی؟ به این که فرد مردد حکم شرعی داره. شما میگید من علم اجمالی دارم که فرد مردد حکم شرعی داره.
علم اجمالی اون وجوب اکرام به فرد مردد، علم اجمالی رضایی داره.
میدونم، ولی معلومتون چیه؟ معلومتون اینه که این فرد مردده حکم داره، درسته؟ خب ای آیه صدرم نگفت فرد مردد، گفت فرد واقعی. فرد مردد این تردیدی که ما داریم میگیم تردید در علم ماست. یعنی وقتی میگیم فرد مردد، اگر مولا از اول بگی فرد مردد، البته من اونجا گفتم ما واجب تأخیر رو چجوری میگیم فرد مردد واجبه، گفتم اونجا هم آقایون به حس و بیس افتادن گفتن نه عهد الافراد واجب است مشروط به ترک دیگری، الا گفتن از اول شاره بیاد بگه فرد مردد در واجب تأخیر، عمده مشکلش همین بود دیگه، به فرد مردد واجبه که نمیشه. آیه صدر هم نگفت فرد مردد، آیه صدر گفت فرد واقعی، چون مردد که میگید میگید مگه میشه فرد مردد حکم داشته باشه؟ اهم میشه. خب این مرددی که میگید مردد فی علم ماست دیگه، مردد برای قانونگذار نیست، قانونگذار که میدونه کدوم زیده گفته، ما نمیدونیم کدوم زیده، پس او برای فرد مردد جل نکرده. الان این فرد برای ما مردده، ما نمیتونیم بگیم، ما میگیم همون فرد واقعی که مولا براش وجوب جعل کرده بود اون وجوب داره یا نداره؟ الان کماکان وجوب داره، پس ما تمسک میکنیم به آن برای اثبات وجوب همون فردی که فی الواقع جعل کرده. میگه نتیجهش چیه؟ میگه نتیجهش اینه که من یقین میکنم یا زید بن عم یا زید بن بک وجوب اکرام داره، های یقینم کردم بعد احتیاط کنم. اللهم صل علی محمد.